مقداری جدیتر گفتگو بکنیم و در واقع ذهن تصمیم سازان در این حوزه رو به زعم من نسبت به دیدگاهی که آقای سواری پور مطرح کردند تمیز بدیم. این که در واقع دانشجوی ما، پژوهشگر ما اگر داره کار علمی میکنه که در واقع مثلا مطابق آن چیزی که آقای سواری پور و هم فکرانشون در تفکرشون بهش می اندیشند نیست، پس نفوذیه. اگر میل به مهاجرت زیاد شده، باید در واقع عقبش رو جای دیگری نگاه بکنیم.
بله.
به زعم من مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، دسترسی آزاد به اطلاعات، خدمت شما عرض بکنم که منابع مختلف، همه اینها دخیل میشن. یا مثلا آقای سواری پور در واقع بحث صنعت رو مطرح میکنن و اینکه مقاله هایی که نوشته شده، ثبت اختراعهایی که نوشته شده بالغ بر به تعبیر ایشون 90% به درد صنعت ما نمیخورد و این یعنی اینکه باز به زعم آقای سواری پور کسانی که چنین کاری میکنن دارن در زمینه دشمن بازی میکنن، یک سوال مهمتر پیش میاد. اون کسی که نیاز داره طبیعتاً در واقع صنعت و صاحبان صنعت، این صنعت و صاحب صنعت چقدر سفارش مقاله کاربردی داده یا چقدر تونسته تحول آفرین باشه در محصولی که داره ارائه میده. بازشون ایشون گفتن در حوزه خودروسازی فعالیت میکنند، طبیعتاً وقتی که یک شهروند ایرانی بین محصول 0 کیلومتر مثلا خودروی ایرانی و محصول درجه دوی که حالا دست دومی، درجه دو نه، دست دومی که قرار بود وارد بشه و من واقعا هیچ وقت جزو علاقه مندیام نبوده و پیگیری هم نکردم، اون محصول کار کرده درجه دو رو ترجیح میده، خب اینجا باید بگیم صاحب صنعت داره در واقع در زمین دشمن بازی میکنه یا صنعت. اینها بحثاییه که به نظرم خیلی لبه تیغی باید رفت جلو. بله. که دوچار آسیب نشیم. دیدگاه شما رو بشنم.
ببینید، ما در کشوری زندگی میکنیم که حکمرانان اون معتقدن که العلم و سلطان، یعنی علم تعیین کننده است. من در حوزه
حرفی که حضرت امام علی علیه السلام 2400 سال پیش
یعنی این رویکرد در نگاه حکمرانان عالی ما در تمام این چند دهه انقلاب وجود داشته. من فکر میکنم که ما باید عرض میکنم بازم اون صحبت قبلیمو، در حوزه شناختی ما درگیر مسئله ایم. ما در چه جایگاهی هستیم؟ من در حوزه علوم انسانی سیاست بین الملل دارم تدریس میکنم. جایگاه ما در حوزه سیاست بین الملل کجای جهانه؟ در حوزه علوم انسانی سایر حوزه ها ما در چه نقطه ایستاده ایم و رقبای ما در چه نقطه ایم؟ ما برای اینکه خودمون رو بتونیم برسونیم به تعبیر شما مرز دانش، باید چه تحرکات و فعالیت‌ها و مختصاتی رو دنبال بکنیم؟ اینها سوالای جدیه به اعتقاد من. میشل فوکو خوب یکی از
اندیشمندان سیاسی، برگردم به اون نظریه که میشل فوکو در حوزه قدرت مطرح،
دقیقاً در حوزه قدرت مطرح کرده که حکمرانان و حکمرانی اگر میخوان در 3 ساحت ملی، بین‌المللی و سازمانی به قدرت برسن و شاخص‌های قدرت رو کسب بکنن، باید به علم و دانش دستیابی پیدا کنن.
یکی از 3 فاکتوری که میگه علم و دانش.
بله.
دانش هست.
و این موضوع فوق‌العاده اهمیت داره و در چارچوب‌های گفتمانی غرب هم خب ما می‌بینیم که هر مؤلفه‌ای که بتونه اونا رو نزدیک بکنه به این موضوع رو به سمتش میرن.
و من می‌خوام در ادامه این بحثی که شما از میشل فوکو مطرح کردین، علاوه بر دانش، به حوزه شکل هم ورود بکنم.
بله.
یعنی در واقع دومین عنصری رو که میشل فوکو یاد میکنه شکل هست و شکل پذیریه. این که صاحب قدرت چه شکلی به خودش بگیره که بتونه در واقع وارد بشه به فرد، این فردی که میگم حقیقی و حقوقیه، ضعیفتر، و این که کسی که میخواد جلوی نفوذ رو بگیره چه شکل پدافندی، اون چه شکل آفندی بگیره، این چه شکل پدافندی بگیره که اجازه نفوذ رو نده.
کاملا درسته و نهایتاً به عنصر دانایی باید برسن، یعنی اون چیزی که غربیا بهش میگن ویزدام، خرد یا دانایی، نقطه نهاییه که باید برسن. و تمام تلاش حداقل من به عنوان یک معلم دانشگاه اینه که خودم رو در حوزه‌ای که هستن دوستان ما قطعا این تلاش‌ها رو دارن می‌کنن، برسونیم به اون نقطه‌ای که در جهان بتونیم به یک برتری برسیم و این به نظر من شدنیه. چند تا ارزش افسوده بسیار بزرگ کشور ما به نظر من بخوایم نام ببریم، یکیش سرمایه انسانیه. خیلی از حالا در همین موضوعی که یه ذره روش در حقیقت تمرکز شد، بحث خودروسازی، خیلی از نخبگان فنی دنیا ایرانی هایی هستن که در شرکت های بزرگ دنیا دارن کار میکنن.
حالا خیلی نه، ولی داریم نخبگانی که در شرکت های بزرگ جهانی دارن توی عرصه خودروسازی کار میکنن.
بله، یعنی این بحث توانستن یا اراده و توانمندی رو من مطمئنم که بچه های ما، دانشجوهای ما، پژوهشگران ما و اساتید ما در حوزه های مختلف دارن. ما در این موضوع شکی نداریم، ولی در حوزه های زیرساختی خب یه سری مسائلی که حتما اگر خواستی در انتهای برنامه به موضوع راهکارها بپردازید، من
حتما
در حقیقت نظراتم و خدمت شما میگم. من قائل به اینم که این مسئله رو باید و این موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم رو در سه تا در حقیقت ضلع ما بررسی بکنیم و در موردش نظر مشخصی داشته باشیم. یک، آیا بحث تأثیرگذاری و نفوذ دشمن یه اکت یا ریاکت، یعنی یک کنش یا واکنش، و ما بر اساس پاسخ به این سوال موضعمون مشخص میشه. در حقیقت ضلع اول شناخت اکتورهای بازیگران این موضوعه، کجاها دارن نقش آفرینی میکنن، آیا ما هم بازیگری در این موضوع هستیم. بحث دوم اهدافه، ما در مورد اهداف باید به چه جنبندی برسیم. اهداف نفوذ علمی چیه؟ آیا صرفا هدف نفوذ علمی اینه که یه پژوهشگر در ایران یا در خاورمیانه یا در یه منطقه دیگه‌ای که غیر از اون جهان غرب تعریف شده بیاد مقاله ISI بنویسه، یا شکل عمیق‌تری داره، به باورها اشاره داره، به افکار و اندیشه ها اشاره داره، یعنی اون شکل جوزف نایش که قدرت نرم و بعدها مباحث قدرت هوشمند مطرح میشه بعد نزدیک بشیم. و بحث سوم آوتپوت ها و نتایج، یعنی چه خروجی و نتایجی این مبحث داره. اگر ما به اعتقاد من بتونیم در مورد این سه تا ضلع بتونیم صحبت بکنیم و موضع خودمون رو روشن بکنیم، خیلی از پرابلم ها و مشکلاتی که مطرح میشه بعضا درگیر مناظره میشیم و بعضا هم نتایجی نداره روشن میشه. بحث آخرم هم که در مورد سوال شماست اینه که من معتقدم اگر بخوایم کشور رو به سمت این ببریم که از نفوذ علمی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم به دور باشه، باید اعتماد بکنیم به نخبگان خودمون، باید اعتماد بکنیم به اون چیزی که تحت عنوان ایجنت ها و کارگزاران وجود دارن و کسانی که تصمیم ها رو ایجاد میکنن، کسان و افرادی که دارن تولید میکنن اینپوت های این کشور رو و مباحث فکری و اندیشه‌ای رو دارن ایجاد میکنن رو باید اطمینان بکنیم، توجه بکنیم. و من حس میکنم این رویکرد الحمدلله در کشور ما داره تقویت میشه، این حداقل شروع شده. حالا اینکه کی به نتیجه برسیم و بتونه یه محصول مشخصی رو داشته باشه نمیدونیم.
خیلی متشکرم آقای سواری پور. من فقط اینجا یه چیزی رو اعلام بکنم، ما همه ما در یک زمین داریم بازی میکنیم. اختلاف دیدگاه ممکنه داشته باشیم، اختلاف سلیقه ممکنه داشته باشیم، اما قائلم به این که نسلی هستیم که همچنان عرق ملی داریم، همچنان ایرانی بودنمون، مسلمان بودنمون برامون مهمه، همچنان اگر حرفی میزنیم، اگر دیدگاهی رو مطرح میکنیم، چون دلمون برای این مملکت میسوزه. حالا یکی تونتر، یکی آرامتر. یه جایی مثل من و آقای حامد سواری پور دو دیدگاه متفاوت داریم، ولی بر یک هدف متفق القولیم. این در واقع اختلاف در روش هاست و اختلاف در روش ها اصلا چیز بدی نیست. این رو گفتم که با شما بحث رو ادامه بدیم.
من قبلش اصلا نفوذ رو بیایم دوباره صحبت کنیم. نفوذ این نیست که من اگر یه کاری انجام میدم حتما یکی منو الغا کرده بیاد این کارو بر علیه یا
یه جایی میشه جهل.
دقیقاً رو ناآگاهیه، یعنی رو اجباره. من خودم گفتم رو جبر، من مجبور شدم بیام یه مقاله ای چاپ کنم که مورد نیاز سنت هم نیست.
یه جایی میشه جبر.
دقیقاً اینجوری نیست. مهم اون نوع تفکری که غالب شده بر جامعه ما، این بهش میگن نفوذ. یعنی جوری ما فکر کنیم، نفوذ رو اینجوری معنا کنیم که به نفع خودمون نباشه و به سود کشور سلطه‌گری باشه که اون دوست داره این تفکر توش قرار بگیره. که متأسفانه تو کشور ما الان نمودش اینه. نگاه کنید، ما الان نزدیک به سالی 66,000 تا مهاجر داریم. عدد کمی نیست که از کشور ما دارن هی تعدادشون بیشتر میشه و متاسفانه تا الان مهاجرت به این صورت بود که واسه دکترا میرفتن، الان بدبختانه ما دارن از دبیرستان میرن خارج کشور. الان نگاه کنید حتی تو مدارس ابتدایی هم جدیدا من دیدم که میان
این همون نقطه‌ایه که ما میگم آقای سواری پور نباید یقه مردم رو بگی. دولت مستقر چه کردی؟
دقیقاً
دولت
دقیقاً.
گذشته چه کردی که رسیدیم به این نقطه که به قول آقای سواری پور از دوره ابتدایی برخی مهاجرت میکنن؟
احسن، منم دقیقا دنبال راهکار واسه این قسمت هم. ما باید یه چیزی صحبت میکنیم، یه نتیجه بگیریم. این موقعی که شما میگی نیاز جامعه رو صحبت میکنی، مطمئنا کنشگرهایی میان مقابلت قرار میگیرن. نیاز جامعه ما میگم نمودش تو صنعت قرار میگیره. علت تورم ما همینه. من الان واسه دکترم قبلش بحث میکردم، یعنی نمود از همین جریاناتیه که ما خودمون نمیدونیم، از رو جهلمونه میریم این تفکر ایجاد میکنیم که بعدش میاد مجبور میشیم که یعنی تو زمینی بازی کنیم که به نفع مملکت و وطنمون نیست. چرا سرمایه ما میرن؟ چرا این تفکر ایجاد شده؟ چون اولین چیزی که وجود داره آینده ای ندارن. واقعا طرف میاد دکترا میگیره بعد بیکاره.
ببینید خب در مورد موضوعی که حالا شما دارین مطرح میکنین، باز ببخشید من میانه کلام میام به خاطر اینکه یه مقداری هم محدودیت وقت داریم و سعی میکنم که حالا یه مقداری مدیریت شده پیش بریم، چون میخوام برسیم به نقطه راهکار. به زعم من ما حوزه دانشی رو باید به کارگزاران حوزه دانش
دقیقاً منم دقیقاً هم بحث اصلا
یعنی
هدفم همین.
اگر نگاه در واقع امنیتی وجود داره نسبت به این ماجرا، بگذاریمش کنار یا حداقل کم رنگش بکنیم تا جایی که ضرورت داره ورود نکنه و بسپریمش به خود جامعه دانشگاهی، بسپریمش به خود جامعه
علمی،
نخبگانی علمی و پژوهشگر.
من دقیقاً در فکریم همینه که ما چرا باید یه جوی رو به وجود بیاریم که اینجوری نباشه. مثلا من خودم دانشجوامو مثالی بزنم، دانشجوامو آوردم کلی منت گذاشتیم سرشون، من میخوام ببرم استخدامتون کنم، من اینجوری هم اونجوری هم، خلاصه از این حرفا. یه هفته طول نکشید اومدن گفتن تو دیوانه ای که اینجوری. واقعا این حرفو زدن. میگم چرا اینجوریه؟
دلیلشون چی بود؟
میگفت کسی میاد با این حقوق کار کنه اینجا. خب ما دغدغه اصلیمون باید معیشت باشه، دغدغه اصلیمون باید کنترل تورم باشه، چیزی که همون خود آقا گفت. الان دغدغه اصلی ما چی؟ مثلا میگن فلان موضوع فرهنگی به وجود اومده، اونا هم درسته باید دغدغه، ولی همه چیز باید حول محور تولید و تورم بچرخه. تورم هم راهکاری نداره به غیر از افزایش تولید. ما باید با کشور و کارگاه تولیدی کنیم تا بتونیم از این مقوله عبور کنیم. تولیدم باید ارزش براش قرار بدیم، یعنی تمام مقوله ها رو بیاییم در خدمت تولید قرار بدیم که بتونیم اقتصادمون رو نجات بدیم. و اقتصادمون هم باید بیاریم به صورت یعنی صادرات محور انجام بدیم. روز اول که ژاپن شروع کرد به اقتصادش رو یعنی درست کرد، دقیقاً اومد اقتصاد مبادلاتیمو پیش برد. یعنی و کیفیتش هم به شدت از کیفیت محصولات ما پایین‌تر بود. ولی اول اومد تیراژ برد بالا و بعد رفت سراغ کیفیت. کیفیت رو ارتقا داد و
عجبه که مثلا
ما هم باید باید همین رویه رو پیش بریم. نیم چرخو از نو به قول شما اختراع کنیم. باید بیایم تمام راهکارهایی که تو یعنی دانشجو باید بیاد دغدغش این باشه، استاد نخبه دغدغش این باشه که راهکارهایی که باعث میشه ما تولیدمون با کیفیت‌تر و افزایش پیدا کنه این به وجود بیاد واسمون. نه اینکه بیاد دغدغش این باشه من چه جوری برم خارج کشور. این میاد یه مستاجری میاد تو شرکت به اصطلاح یه شرکتی قرار میگه فقط من چه جوری بیام از این امکانات این به نفع خودم استفاده کنم. این جو واقعا مسموم کننده است. این جو یعنی اگه ما نمیتونیم این جو ادامه بدیم مطمئنا به شکست میخوره. باید تغییر رویه هایی بدیم که همین که رهبر انقلاب گفت باید وارد گام دوم بشیم، که همین هم ان شاء الله ما میتونیم ان شاء الله یعنی عملیش کنیم و قطب فناوری جهان برسیم.
متشکرم آقای اسماعیل زاده، خدمت شما.
بله، من جمع‌بندی صحبتم اینه که بحث نفوذ و اثرگذاری علمی یکی از مسائل استراتژیک معاصره، نه در ایران، در کل دنیا. این رو باید خوب همگی متفق القول بهش به جمع‌بندی برسیم و بدونیم ابعادش چیه، که خوب جناب علی هم صحبت کرد، آقای مهندس هم همینطور. من بحثم در مورد راهکارهای پیشنهادی و اون تجویزهایی که میتونم حالا به عنوان یک پژوهشگر ارائه بکنم اینه که یه موضوع سه جهت است یا سه سویه است. موضوع اول ادراک بحثه. ما در حوزه ادراک، قبل از اینکه ادراک رو بگم، من این نکته رو باز تاکید بکنم، تمام مشکلات ما اینه که ما خیلی چیزها رو میدونیم ولی عمل
نمی کنیم یا ناقص عمل میکنیم.
احسنت. بحثی که شما یعنی حوزه اجرا، این حوزه اجرا، بسیاری از رساله ها، پروژه ها و پایان نامه هایی که دانشجویان ما در تمام دانشگاه های تراز اول ما دارن انجام میدن، سرانجامش چیه؟ در خاک میخوره. به یه عبارتی یه فاصله بسیار زیاد، یه پل خیلی بزرگ که معلوم نیست این پل سرنوشتش در آینده چه خواهد بود، بین حوزه علم و حوزه اپریشن یا عمل وجود داره و تکلیف ساختارهای اجرایی ما یا مشخص نیست، ابهام دارن، یا ادراکش درگیر مسئله هست، یا نمیخوان، یا به هر صورتی این فاصله نزدیک نشده. من مطمئنم که در پروژه هایی که اجرا شده، در مسائلی مثل مهاجرت، در مسائلی مثل حوزه های ساخت های امنیتی، مسائل بین المللی، حوزه تکنولوژی و تمام فاصله های علمی که در خیلی از حوزه ها ما نسبت به رقبا داریم، راه حل مشخصه. من خواهش من اینه که واقعا اگر برنامه شما رو مسئولین، کسانی که در حوزه تصمیم و اجرا هستن، میشنون، بیان ببینن چه راه حل هایی در پژوهشکده ها، اندیشکده ها و دانشگاه های تراز یک ما وجود داره. متخصصین مختلف راه حل هایی رو برای موضوعات مختلف ترسیم کردن و الان هم ما بشینیم در مورد تمام ساحت نفوذ علمی صحبت بکنیم، بگیم یه راهکار مشخص بدید، امکان ناپذیره. شما خیلی بهتر از بنده میدونید. ولی من فکر میکنم چارچوبی که بتونیم اجرا بکنیم راهکارها رو، حالا در مسائل مشخص، یک حوزه ادراکه. من خواهش میکنم از شنوندگان این برنامه و کسانی که علاقمند به این بحث هستن، سه تا کتاب رو بخونن، کاملا متوجه زمین بازی نفوذ علمی و تاثیرگذاری علمی میشن. این سه تا کتاب ترجمه شده. یکیش کتاب تراست مغزهای امپراتوریه. این کتاب رو نشر اطلاعات نوشته و کاملا در این کتاب توضیح دادن که مایندست و ذهنیت جهان غرب برای اینکه بخواد پیاده سازی بکنه تاثیرگذاری علمی رو در نقاط مختلف تفکیک به چه صورت هست. کتاب دوم بحث کنترل فرهنگیه که ادوارد برمن نوشته این کتاب و ترجمه شده در داخل کشور. مبحث نفوذ علمی زیر شاخه ای از هایبرید وار یا جنگ هیبریدی یا ترکیبی هستش که غرب داره در تمام نقاط دنیا این رو اجرا میکنه و همون مبحثی هست که خب در کشور ما چند دهه هست در موردش تمرکز شده، کار میشه، بحث جنگ فرهنگی. ذیل این موضوع که غرب چگونه باید از ابزار نخبگان و با استفاده از لابی های مختلف سیاستی و اقتصادی مغزها رو در حوزه ادراکی و فرهنگی کنترل بکنه نوشته شده. وقت نیست من بیشتر از این در مورد این کتاب ها صحبت بکنم. و کتاب آخری که من معرفی میکنم که اون سویه اول عرض بنده که ادراک باید کامل و دقیق و فهم مشترک ایجاد بشه در کشور ما، به نظر من کتاب کارگردانی دگرگونی سیاسی در جهان سومه که این کتاب رو آقای احمد تدیون ترجمه کرده. این کتاب رو هم بخونید شما کاملا متوجه میشید که نظم آفرینی دشمن یا غرب در این موضوعی که ما داریم صحبت میکنیم به چه صورته. سویه دومی که من پیشنهاد میکنم به عنوان یک تجویز، موضوع منافع بازیگران عرصه جنگ یا نفوذ علمی هست. چه بازیگرانی عرض کردم وجود دارن، منافعشون در چه چیزه و ما چه در حوزه آفن چه در حوزه پدافن دنبال چه منافعی باید باشیم. و بحث سوم یا سوی سوم موضوع پالیسی میکر یا سیاست گذاری در کشور هست. در ایالات متحده 1950 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم بنیاد در حقیقت علمی امریکا نشنال در حقیقت NSF مخففش نشنال ساینس فاندیشن بنیاد علمی ملی در حقیقت تشکیل شد. اون مرکز کاملا نقش سیاست گذاری داره. من نمیخوام به این مطلب رو خدمت شما بگم هر کاری غرب میکنه ما دنبال روش باشیم، خیر،
نه،
زمینه های جوامع ما ساخت اجتماعی ما متفاوته، ولی اینقدر برای اونها اهمیت داشته این بنیاد علمی ملی اونها که یکی از بنیادهایی هست که بیشترین بودجه ها رو به خودش در حقیقت تخصیص داده و بالغ بر 1700 نفر کارمند داره و این رئیس مرکزش هم رئیس جمهورشون مشخص میکنه. در حوزه سیاست گذاری علمی ایالات متحده امکان نداره سیاستی طراحی بشه این نهاد خارج اون سیاست باشه یا اون فرایند باشه. تمامی ارگان هایی که میتونن به عنوان بازوی اجرایی مثل وزارت خارجه، مثل وزارت دفاع، مثل حوزه علم فناوریشون دخیل باشن در اینجا نقش دارن. و به نظر من در حوزه اجرا و سیاست گذاری باید یک حرکت جامعه تری رو ما چه در حوزه نقش جامعه علم و فناوری کشور شاهدش باشیم و بتونیم این فهم مشترکی که نهایتاً میتونه عرصه نفوذ علمی رو برای ما تکمیل بکنه چه در حوزه فهم چه در حوزه مقابله رو انشالله ایجاد بکنیم.
خیلی متشکرم.
خدمت شما.
سپاسگزارم آقای سواری. ممنونم آقای اسماعیل زاده و متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم در اختیار شماست. پلی باشه برای اینکه دیدگاه شما رو هم بشنویم. خدا نگهدار.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما على إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است نرامی حیران نشسته من است جام سر به سرزین به دست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان خانمت به هر جان ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران تهران وعدگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم خدا رو شاکرم که بار دیگر فرصتی فراهم شد تا خدمت شما عزیزان باشم در این برنامه از سلسله برنامه های در کوچه باغ واژه ها درباره دو واژه عرایزی رو خدمتون مطرح می کنم شما عزیزان احتمالاً واژه میکرو کامپیوتر رو شنیدید. همونجور که میدونید فرهنگستان زبان برای واژه کامپیوتر معادل فارسی رایانه رو استفاده کرده و در واقع به جامعه فارسی زبان معرفی کرده. واژه میکرو کامپیوتر معادل فارسی ریز رایانه براش در نظر گرفته شده. ریز رایانه رایانه‌ایه که پردازندش معمولاً از یک تراشه تشکیل میشه و کارهایی که لازمه با استفاده از اون تراشه صورت میگیره. واژه بعدی که حتما شما عزیزان بارها و بارها اون رو شنیدید واژه میکروفیلم هست. واژه میکروفیلم معادل فارسی ریز فیلم براش در نظر گرفته شده. ریز فیلم فیلم های یک متن چاپی یا تصویری از اون در واقع کتاب یا متن که در مقیاس بسیار ریز کاربری پیدا کرده همونطور که از این واژه متوجه شدید معادل فارسی برای واژه فیلم در نظر گرفته نشده و واژه فیلم به همین شکل در زبان فارسی پذیرفته شده بنابراین قرار نیستش که ما برای واژه فیلم معادل فارسی قرار بدیم. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم برنامه ها رو از این ساعت آغاز میکنیم و تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته از رادیو گفتگو تقدیم میشه شما شنوندگان ارجمند میتونید از دو طریق با ما در ارتباط باشید نظرات خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات دوستان عزیز برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035